بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم فتجافت عن مزاجئهم جنوبهم وهمهمت بذكر ربهم شفاهم وتغشعت بطول استغفارهم ذنوبهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف ولتكفف أقراصك ليكون من النار خلاصك. خدمت عزیزان، انشاءالله در آخرین بخش از نامه 45 نهج البلاغه سخن میگوییم. اشاره رفت در بحث قبل که در این نهایت نامه امیر علیه السلام نشانه انسانهای کامروا و کامیاب رو برای فرزند حنیف چنین بازگو فرمود: طوبی لنفس عدت الی ربها فرزها. طوبی از آن هم کسانی است که اینها فرائضشون رو در قبال خداوند سبحان ادا می کنند. اشاره کردیم توجیه کلمه فرض رو در بحث قبل و بازگو شد که امیر اولین نکته‌ای که مطرح می کند مسئولیت پذیری است، تکلیف پذیری است در قبال خداوند سبحان. اون دستور العمل هایی که به عنوان وظیفه بر دوش هر انسانی حضرت حق نهاده است پذیرش اون، تحمل اون، جدی گرفتن تکالیف الهی، همانها که صیقل جان است، همانها که روشنی روان است. اشاره شد که به هر حال هر مقداری که انسان جدیتر به فرائض الهی باشد، تعهد به فرض داشته باشد، وابستگی او به آفریدگار وجود بیشتر می شود و هر مقداری که این وجود ناشناخته نکره به حضرت احدیت و اعرف المعارف وابسته تر باشد شناخته تر می شود، معروف تر می شود. بله که آفتاب فلک خوب تر شد. فرمود خوشا به سعادت اون کسانی که به همون بیانی که توبا رو عرض کردیم در بحث قبل، اونها که عدت الی ربها فرضها یک و حرکت به جنبه ها بؤسه ها بازگو کردیم. به دنبال اون سریعا فرمود فرائض خدا الهی را انجام دادن به سادگی نمی شود، امکان ندارد. در کنار اون که فریضه خدا انجام می دهن خوشا به سعادت اونها که بازگو کردن اینها پی این کار رو به تن مالیده اند، در قبال سختی های اون و دشواری های اون همه گونه تحمل در خود ایجاد کردند. بازگو کردیم حرکت به جنبه ها بؤسه های اصطلاح است، یعنی همه گونه در سختی های اون این سو و اون سو تحمل اون کردند. جمله سوم و هجرت فی اللیل غمزه ها حتی اذا غلب الکرا علیها، تا اینجا بازگو کردیم و هجرت فی اللیل غمزه ها، و اونها که ترک می کنند در شب غمز را. هجره اساسا خود هجرت در لغت به معنای فاصله گرفتن است، مهاجر یعنی اون کسی که فاصله می گیرد از چیزی. حال گاه این هجرت هجرت از وطن است، یعنی هجرت فیزیکی است، به اصطلاح حرکت خارجی دارد، این یه نوع هجرت است. این همان است که خداوند سبحان در قرآن اشاره به آن می‌کند، این همان است که مبدأ تاریخ ما را همان تشکیل می‌دهد، هجرت نبی مکرم. این همان است که معیار و امتیاز بسیار بزرگی بود در تقسیم صحابی پیغمبر به مهاجر و انصار، این همان ملاک رو دارد. البته در کنار این هجرت، زمانی در مباحث تفصیل اشاره کرده بودیم که هجرت گاه ممکن است هجرت خارجی نباشد، همان گونه که در باب سفر این بحث رو داریم. سفر و سیر دو گونه است، گاه سفر و سیر بیرونی است. سیرو فی الارض فانظروا، راه حرکت کنید بنگرید. گاه سیر سیر بیرونی نیست، سیر درونی است. گاه سیر سیر آفاقی است، گاه سیر انفسی است. هجرت هم همین حالت را دارد، گاه هجرت بیرونی است، نمونه های اون مشخص، گاه هجرت درونی است. این همان است که المهاجر من هجر عن السیئات، مهاجرون کسی است که از گناه فاصله گرفته است. مهاجرون کسی است که محدوده گناه را، وادی معصیت و طغیان را ترک کرده است. او از کوی گناه تا کوی معرفت فاصله گرفته است. این میشه معنای هجرت درونی. علی‌کل در لغت هجره به معنای فاصله گرفتن و ترک کردن است. و هجرت ترک میکند در شب، قمزها قمز در لغت به معنای خواب، نوم، معنای خواب را دارد، نوم را دارد. اون کسی که در شب ترک می کند بستر را، خواب را، خب همان گونه که ملاحظه فرمودید در این نامه یه جای دیگر هم اشاره شد، اینجا هم اشاره می شود. الان در خط بعدی هم که انشاءالله خواهیم گفت، باز حضرت اشاره به مسئله بیداری شب می کند. همان گونه که مستحضرید، به هر حال این قضیه در شرع مقدس جایگاه بسیار والایی دارد. سلام علیکم. در تعالیم قرآن و در آیات شریفه اشاره به این جهت می شود. از واجباتی که مسلم بر نبی مکرم واجب بوده است، به عنوان یکی از اختصاصات النبی است، یعنی از مختصات پیغمبر اسلام، اگر 53 وظیفه را بر پیغمبر واجب بدانیم، بر امت غیر واجب، مستحب یا به گونه دیگر، یکی مسئله تهجد بوده است. مسئله تهجد و بیداری شب است. و من اللیل فتهجد، همانجا که دستور میاد به پیغمبر را موظفه به برخواستن شب میکنه. یه قدری اگر ظریف‌تر نگاه کنیم در بعض از خطاباتی که به نبی مکرم است، اشاره‌ای به بعض از این فلسفه‌های برخواستن شب هم می‌شود. یا ایها المزمل قم اللیل، ای مزمل برخیز شب را، الا قلیلا. دنباله آیه مقداری اشاره می‌کند که چه مقدار باشد چه مقدار نباشد. بعد به اینجا می‌رسد کار، ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. این وضعیت برخواستن شب و این درک شب، آثار و برکات او اقوم و اتوم است، پایدارتر، پایدارتر است. شما باید آماده باشید با این برخواستن شب، اون به اصطلاح توانمندی لازم را از شب بگیرید. چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بناس کلام سنگینی را و قول سنگینی را بر قلب شما نازل کنیم. از اسبابی که شما را آماده می کند برای اون تحمل آن است که شب را درک کنید، برکات شب را درک کنید. اگر یه قدری بیشتر شکافته بشد این بحث، مشخص میشه در شب خیلی خبر است، خیلی خبر است. و خداوند سبحان یه فیوزاتی رو در شب قرار داده است، در سحر قرار داده است، که به هر حال گویا در بین روز توزیع نمیگردد اون فیوزات. اونها اختصاص به همون زمان دارد، اختصاص به همون برهی دارد که بین المحبین سرون لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحکیه. در همون ساعات اسراری است بین خداوند سبحان و بندگان خاص او که دیگه در روز اینا رو توضیح نمی کنه. در جریان لوط خداوند اشاره می کند که و نجیناهم به سحر، نجات در سحر است. اونها در سحر نجات پیدا کردن، خیلی ها در سحر نجات پیدا کردن. مرا از این ظلمات اون چه رهنمایی داد، دعای نیمه شبی بود و ناله سحری. مرا بخواب که حافظ بدین مقام رفیع، ز درس صبحگاه و ورد شامگاه رسید. خب در دستورات هم میبینیم که به هر حال خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صاحب نامه و نوشته دستور را از نبی مکرم در آخرین وصایای پیغمبر به امیر هنگامی که سر رسول خدا در دامن اوست، همان تکرار سه مرتبه علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، و در بین نوافل بدون تأمل و بدون شک برترین نافله نافله شب است، صلات اللیل است. و خب همانها که باز در اوصاف ایشان هنگامی که امیر علیه السلام برون خطبه سخن میگوید، اینها رو توصیفشون میکند، اینها کسانی هستند که رحبانون باللیل استون بالنهار، اینها کسانی هستند که رحبانون باللیل، اینها راهبان شوند، اینها پارسایان شوند، اینها خدا ترسان شوند، ترسایان شوند، و در روز شیران میدانند در قبال خدا، انگامی که شب ارخلیل سدوله سایه می افکند به تمام وجود، فرو می روند در اون لاک عبودیت، انگامی که صبح آفتاب سایه به اصطلاح بر پرتو خیش رو بر می افکند، اینها شیران اون میدانند، اینها اون حلما اون علما اون شخصیت های برجسته هستند که می گیرند این توانمندی ها را از شب و انس و مناجات با خداوند سبحان. خب متاسفانه گاه ما چون درک بعض از حقایق رو نکردیم، ممکنه برای خودم رو عرض می کنم یه قدری برای ما دشوار باشد، اما اونها که اهل این معنا هستند می دانند که به هر حال کاستی های روز رو چگونه می شود از شب جبران کرد. خداوند سبحان توفیق اون به همه عزیزان و ما بیش از بیش عنایت بفرماید. فرمود و هجرت فی اللیل غمزها. خب اشاره به این جهت فرمود، حال در ادامه بحثم چون بازگو خواهد شد بیشتر توضیح خواهم داد. حتی اذا غلب الکرا، اینها انسی با شب دارند تا اون زمانی که توان دارند وجودشون میکشد این انس رو دارند، تا زمانی که کرا میآید. کلمه کرا همون نقاس است، همون سنه است، لا تأخذه سنتون ولا نوم، به اصطلاح پارسی ما پینکی است، چرت است، اون حالت خاص ناس. هنگامی که میاد بر اینها غالب میشه، اون خمیازه رو میکشند و سنه میآید و چرت میآید و احساس میکنن نشاطشون از دست دادن، اونگاه معطل میکنن، اونها تکلف ندارند، اونها تزین ندارند، اونها تشریفات دیگران رو ندارند. حتی اذا غلب الکرا علیها، اونگاه افترشت عرضها و توسدت کفها، همون گونه که اشاره کردم. اینها وقتی که این حالت برایشون پیش میاد، دیگه مانند دیگران اینها وابسته احتیاجات مادی دیگران نیستند، آزادند اینها. برای اونها توبا، خوشا به حال اونها که زمین بستر اونهاست، کف بالش اینهاست. وابستگی که دیگران دارند به این امتعه دنیا اینها ندارند. اینها هر کجا درویش، هر کجا که رسد شب سرای اوست، اینها اون وابستگی دیگران رو ندارن، آزاد منشند و هنگامی که شب قرار رسد با عبادتشون در استراحتشون آزادی خاصی دارن، دنیاگران نیستن. به هر حال خلاصه کلام بازگشته بس به همون مباحث گذشته است که در همین نامه مفصل تر گفتیم، دیگه تکرار اون مباحث نمی کنن. اون آزادی از این قیود زندگی دنیا، آزادی از این ابزار، آزادی از این امتعه، آزادی از این وسائلی که اگر نباشد میبینید زندگی تلخ میگردد به کام تک تک ما، اونی که اینا آزادند از این مسائل، غلام همت عالم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. خب تا این فراز اشاره کردیم، از اینجا اول سخن امشب بود. فی معشر اسحر عیونهم خوف و معادهم، این جمع و جماعت و این بزرگان، اینها که توبا، اینها که خوشا بر سعاده، خوشا سعادت بر اینها سایه افکنده است، همای سعادت، این چند نشانه را دارند. اینها فی معشرین، در گروهی هستند با جماعتی هشر و نشر اینهاست، اینها در بین صفی قرار دارند که اون جماعت اسحر عیونهم خوف و معاده. کلمه اسحر رو باز هم داشتیم در این نامه، اشاره کردیم که اون حالت بیدار خوابی را سحر میگویند، با هی حوز اون حالت بیدار خوابی. اینها در بین جماعتی هستند که چشمهای اینها را حالت بیدار خوابی شب به خود مشغول کرده است. اینها اون آسایشی که دیگران دارند ندارند. چرا؟ چرا چنین حال به اینها دست داده است؟ اسحره عیونهم، فاعلش چیست؟ خوف و معاده. اینها به لحاظ خوفی که نسبت به مسئله معاد دارند، آسایشی که دیگران دارند اینها ندارند. اینها اضطراب دارند، اینها نگرانی دارند، اینها بیدارخوابی دارند، اینها یه حالت خاصی به دین جهت درشون ایجاد شده است. خب حالا اشاره کردیم زمانی کلمه خوفی داریم و حزنی داریم. نوعا ما غمها و تأثیراتی که داریم دو گونه است. یعنی ما یه مرتبه نسبت به گذشته نگرانی داریم، از پیشینه خودمون نگرانی داریم. یه مرتبه ما نسبت به آینده، چی پیش میاد، آیا چطور خواهد شد، فردا چه میشود، فرداها چه میشود، نگرانی نسبت به آینده گاه داریم، گاه نسبت به گذشته داریم. اون نگرانی نسبت به گذشته رو حزن میگن، نگرانی نسبت به آینده رو خوف میگویند. خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته. فرمود اینها را خوف معاد، فکر نسبت به آینده، فکر نسبت به اون حیاتی که به سوی اون در حال حرکتن، اون عالمی که به سوی اون می روند، اون حقیقت حقه قیامت و حیات اخروی و زندگی باقی، اینها را سخت نگران کرده است و فکر اینها را در حدی به خود مشغول کرده است که خواب را از اینها رو بوده است از چشم اینها. به اینها یه چنین حالاتی دارند، اینها فکر میکنن حساب باز کردن روی فرداشون. خب این اولین نشانه را حضرت فی معشرین این طور مطرح میکنن. میبینید این همان است که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. وقتی خداوند در سوره شریف نور اوصافون بزرگ مردان میگوید که فی بیوت نزد الله، اینها در اون بیوتی هستند که خدا اذن رفعت نام خودش داده است، و توصیف اینها میکند اینها کیان؟ کسانی که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا، بعد یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. از نشانه این انسان‌های برجسته والا آن است که اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها خوف و نگرانی فردا را دارند. چرا؟ چون شناخت دارند، میدونن چه خبر است. اینها چون با عالم قیامت آشنایی برشون پیدا شده است، اینها چون میدونند که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، اینها میدونن که حشر انسان‌ها بر چیست، اینها میدانند یحشر الناس علی نیاتهم، اینها میدانند که فردای قیامت که بشود یوم تبل السرائر است، پردهی وجود ندارد، حجابی وجود ندارد، سریره ها رو میگردد. چون با عالم جزا، با یوم الدین، با یوم الحساب، با یوم الحسره، با یوم التغابن، با یوم القیامه، با یوم النشر، یوم الحشر آشنا شدند، با اون عالم نگرانی راحتشون نمیگذارد. فکر میکنن که خدایا چگونه پا به اون عالم میگذاریم، چه داریم، تا الان چه داریم، آیا با چه وضعیتی وارد قیامت میشویم. این همون ناله های وجود مقدس سید الساجدین علی بن الحسین است در ابو حمزه صومالی. این همون آه آه هاست، همون ناله هاست که وجود مقدسش بازگو میکنند در اونجا. خب اگر واقعا کسی آشنای به حقیقت معاد گردد، همون حدیثی است که بارها عرض کردیم در تفسیر خدمت بعضی از عزیزان، همون آمدن اعرابی است، شطور نهاد و اومد کنار رسول خدا. شما شنیدیم بر شما وحی نازل شده است، از این مجموعه وحیتون برای ما هم چیزی بگویید تا بدانیم. دیر آمدیم، میخوام زود هم بریم، عجله هم بریم. بسیار خوب. رسول خدا فرمودند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. آیه رو بلدید؟ رسول خدا تا این جمله رو بازگو کردن دیدن این عربه، این اعرابی، یعنی عرب بادیه نشین است، این اعرابی تا که شنید جمله رو از پیغمبر برگشت، رفت به طرف شطورش، مار شطورش باز کند برد. گفتند آقا، اصحاب گفتند بیش هنوز اول کار است، استراب مکن، باش هنوز ادامه دارد. گفت برای کل عمر من کفایت می کند این یک جمله. سوار شد رفت. رسول خدا اشاره فرمودن رجع فقیها، بازگشت فقیه. اعرابی آمد اما فقیه بازگشت. یه آیه رو فهمید؟ کدام آیه رو فهمید؟ اون چه مربوط به معاد است فهمید که چه خبر است اونجا. اینو اعتقاد کرد، اینو باور کرد، بازگشت تا به مقتضای اون زندگی کند. کل سیدن فی جوف الفرا، اگر این آمد چون که صد آمد نود هم پیش ماست، مطلب تمام است. اگر اعتقاد به حساب بیاید، اگر خوف معاد در زندگی ما باشد، اگر ما بدانیم و من یعمل مثل فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی چه؟ یعنی اگر بدانیم واقعا عالمی است که در آن عالم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجا عالمی است که نه مالی به کار می آید، نه حسبی به کار می آید، نه نسبی به کار می آید. اونجا عالمی است که یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن. اونجا عالمی است که هر مجرم دوست می دارد بگریزد، فدیه دهد پدر را، مادر را، همسر را، نزدیکان را، اقربا را، خویشاوندان را، تا شاید او را رها کنند، تا بگذارند و بگذرد. عالمی که چنین وضعیتی را دارد، اونجا که جز اخلاص نمی خرند، اونجا که جز عمل جزا نمی دهند، عجب عالمی است. یه شم عرض می کنم خدمت عزیزان، این بس نداریم حال، فقط به عنوان یه جمله عرض می کنم. همان گونه که مستنظرید، ما در اسامی یوم القیامه، وقتی که خداوند سبحان 102 نام ما در قیامت، در قرآن 102 نام برای قیامت داریم، یکی از نام هایی که در مورد قیامت مطرح می شود، عالم قیامت رو عالم نشور می نامیم. یوم النشر است، یوم النشر است. و از الصحف نشرت، عجب حکایتی دارد این عالم. رو به کجا می رویم عزیزان؟ به سوی کدام عالم می رویم؟ عنایت بفرمایید، ما اعمالی که از ما سر می زنن، هر عملی که از انسان در دنیا سر می زنن، این دو بود دارد، دو صورت دارد، دو اثر دارد. یه صورت این عمل ما همین صورتی است که در بیرون سر می زند و دیده می شود. اثر خارجی اون هم در همین مقداری است که میدان دید ماست. یه اثر این عمل در درون و باستاب در درون جان انسان دارد، هیچ استثنا ندارد. خیرن کان او شر را، خیر باشد شر باشد، هر عملی که از ما سر می زند یه باستاب درونی دارد، یه باستاب بیرونی دارد. یه اثر میاد، این یه تصور کنید، به هر حال میشه تشبیه کرد به بعض از این ماشین حساب هایی که دقیقا مجموعه عمل کرد خودشون چه میکنن؟ دقیقا این ثبت میکنن، روی این برگ های خاصشون ثبت میکنن، مجموعه حرکاتشون ثبت میکنن. و بعض از دستگاه های دیگر که اینها ارتعاش نگارن، مثلا ارتعاش ها رو ثبت میکنن. به این وضعیت در روح و جان ما تمام این اعمالی که از ما سرزده است همه چه میشهد؟ تمام اینها باستاب درونی اون باقی است، ذره ذره اون باقی است. یه نگاه خائنت العیون ما باقی است، دست بالا می آید، به زیر می آید، نابجا، اثر اون کاملا باقی است. تمام مجموعه اعمالی که از ما سر می زند، باستاب درونی اینها، این همان است که صحیفه درون ما رو تشکیل می دهد. نهایت فرق اینه که این عالم، اینه که ما الان درش داریم زندگی می کنیم، این یوم اللف است، اینجا عالم لفظ است. یعنی اینجا عالمی است که مجموعه وجود، اعمال ما، حقایق این عالم ملفوف است. شما لف و نشر رو در ادبیات خواندید، لف و نشر مرتب و لف و نشر مشوش. پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. صفت میاد به دنبال اون تقسیم میشه، هر کدام یه صفتی دارن که در مصرع بعدی، بیت بعدی میاد. این سنتی ادبی لف و نشر. لف پیچیدن است، نشر باز کردن است. تاقه پارچه رو که مینگرید، وقتی که بزاز این تاقه پارچه رو باز میکند، پارچه فروش، این میشه چی؟ میشه منشور. میبنددش این رو میشه ملفوف، لف و نشر. تمام اعمال ما در این دنیا، صورتی که ما از آن میبینیم، صورت ملفوف آن است. اما و از صحف و نشرت، اما فردای قیامت که میآید، اون عالم حقایق که میآید، اونجا این اعمال منشور میشه، باز میشه. یعنی چه؟ یعنی ما احساس میکنیم یه کاری، یه احسانی کرده است یه زمانی کسی به دیگری. خب صورت احسان این بوده است، مثلا دست کسی گرفته است، این از زمین بلندش کرده است. اما بعد تا فردای قیامت مشخص میشه که این از زمین بلند کردن به دنبال چه ها داشت. زنجیره این خدمت تا خود قیامت مانند اون سنگی که در آب میندازی، این طول موج ادامه دارد تا اونجا که تو نمیبینی. اونجا خداوند سبحان بازش میکند این عمل را. گاهی من این مثال رو میزنم برای دوستان، طلاقی شکل میگیرد. خب حالا بزارش میگیم چیست دیگه، برحال با هم نساختن دیگه. قرآن هم میگه اگر نساختن دینه ها با هم، این سو اون سو خداوند هر دو را از سه و فضل خیش بی نیاز میکند. نشد دیگه آقا نساختیم با هم، توافق اخلاقی نداشتیم، از هم جدا شدیم چیزی هم. خب بعد چی میشه؟ بعد شما بنگرید پیرامون این قضیه که نگاه کنید میبینید به دنبال این چه نکبت ها، چه خدا میداند بیماری ها، چه اختلالات روانی، چه مصائب اجتماعی، چه سیاه روزی برای این دو خانواده، برای ثمرات این ازدواج. و اگر این رو بازش کنید، نگاه کنید در نسل‌های آینده آثار سوء این تا خود قیامت می رود. این میشه منشور عمل. اون چه ما میبینیم اطلاقی بود، این رفت به سر خودش، این رفت طرف خودش، از تو بخیر، از ما به سلامت، و سلام علیکم و رحمت الله. ما یه ملفوفی از عمل میبینیم، اما اون چه فردای قیامت رو میشود منشور عمل ماست. و از صحف و نشرت وقتی به این حقیقت این بندگان خاص خدا واقف میشن، وقتی که میدانن فردای قیامت یوم التقابن است. تقابن یعنی چه؟ خیار قبل خوانده این، اینجا تقابن است، اینجا قبل فراگیر است، هم فروشنده هم خریدار، هم کسی که سود برده است هم کسی که سود نبرده است، هم مؤمن هم فاسق، هم فاجر هم موحد هم متقی، همه خسارت کردن فردای قیامت. عالم تقابن است. ذالک یوم التقابن. چرا همه احساس میکنن عجب قبل میکرده؟ فاسق و فاجر و ملحد و کافر که جای خود دارد، مؤمن و متقی وقتی که نگاه میکنند به مقامات و اون عالم، نگاه میکنند به شرایط و موقعیتی که فوق کل ذی علم علیم، اونها که رفتن رهروان سبکبال، اونها دارن وقتی نگاه میکنند اینها سر به زیر میافکنند و خجلت زده میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ای وای چه فرصت های از دست دادیم، چه فرصت های طلایی از دست دادیم. اونها هم خسارت میبینن، اونها هم از سرمایه به مقدار کافی استفاده نکردن. وقتی چنین شرایطی است، وقتی اینها میبینن رو به عالمی میرن که به تعبیر وجود مقدس امیرالمومنین وقتی که با اهل قبرستان صحبت میکرد و اینها میگفت یا اهل القبور بدانید اما اموالکم فقط قسمت و اما نساؤکم فقط نکهت و اما مساکنکم فقط سکنت، خانه های شما رو نشستن، زنای شما به نکاح دیگران در آمدن و اموال شما رو تقسیم کردن، تمام شد. حالا شما بگید این اخباریست که اینجاست، حالا خبر اونجا چیست؟ از اونجا چه خبر؟ بعد ازد اشاره میکرد به اصحاب فهمتن اگر به اینها اجازه داده بشد لو اذن لهم فی الکلام لقالو فان تزودوا فان خیر الزاد التقوى. هیچی اینجا به کار نمی آید در این بازار جز تقوا، جز تقوا به کار نمی آید. وقتی اینو می فهمند فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم، اینها ترس وجودشون رو می گیرند که خدایا فردا من چه بکنم. یوم یقوم الناس لرب العالمین، هنگامی که باید بیستی سالها تا اونجا حساب پس بدهی در مواقف قیامت، من چه باید بکنم، چگونه جواب دارم؟ اینها خوف و نگرانی براشون حاصل میشه، این وضعیت براشون. این موجب میشه که استراحت اینها مانند دیگران نیست وقتی این خوف معاد میاد. و مجدد عرض میکنم اگر واقعا مسئله ایمان به قیامت، باور به قیامت همان گونه که قرآن بازگو میکند، یقین به قیامت بیاید، هیچ مشکلی ما نداریم در زندگی. بزرگترین پشتوانه اجرایی و ضمانت اجرایی قوانین الهی اعتقاد به قیامت است. اگر مسئله اعتقاد به قیامت بیاد، گویی یا باور نمیدارند روز داوری چین همه قلب و دغل در کار داور میکنند. اگر باور نباشد قلب و دغل خواهد بود در کار داور. اگر کسی باورش بشد قیامت، اگر بداند فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، همان گونه که وجود مقدس است مجتبی در لحظات پایانی عمر نصیحت میکرد همشیرزاده خود رو، خواهرزاده خود رو مطرح میکرد، اگر باور باشد کسی را، اگر اعتقاد باشد کسی را، این هزار اندی آیه قرآن اگر بر دلی بنشیند یک آیه اون، دیگه نمیتواند کسی پا بر حقوق اجتماعی دیگران بگذارد، دیگه کسی نمیتواند به شیوه ظلم معیشت کند و زندگی کند، نمیتواند. این اعتقاد راسخ اگر آمد، پشتوانه امیر خواهد شد. فرمود اینها چنین خوفی را دارند و این موجب میشه که استراحت از اینها گرفته میشد. بعد اونگاه به فکر تدارک میفتند، چه میکنند و تجافت ان مزاجعهم جنوبهم و هم همت به ذکر ربهم شفا. اینها اونگاه تجافت از ماده، اصلا تجافی از ماده جفا می آید. خود جفا به معنای درک کردن است. جفا یعنی درک. کسی که جفا می کند دیگری، ترک مروت می کند، ترک احسان می کند، ترک او می کند. تجافت اینها ترک می کند. ان مزاجعهم جنوبهم، اینها پهلوها را از مزاجع و خوابگاه ها و بسترهاشون توهی می کند. همان که اشاره کردم در صدر سخن که میاد باز هم برای مرتبه سوم و چهارم حضرت اشاره به مسئله شب می کنند و برخواستن می کنند. همان که تتجافا جنوبهم عن المزاجع و یدعون ربهم خوفا و طمعا در سوره شریفه سجده اشاره به اون همون حقیقت دارد. اینها از خوف برمیخیزند. اینها یرتلون اجزاء القرآن ترتیلا، اینها میخوانند، توجه دارند، توسل دارند، ذکر دارند نسبت به لبشون و هم همت، هم همه دارند. لبهای اینها هم همه دارد به ذکر ربه. کلمه هم همه، هم همه، التکلم الخفی، سخن گفتن آهسته را، آهسته بر لب چیز راندن را هم همه میگویند. حالا جالب اینه که اساسا در ما بحثی داریم برهان که آیا ما دلالت الفاظ بر معانی چگونه است؟ آیا دلالت لفظ بر معنا وضعیست یا تبعیست؟ خب اینو اکثرا میگن تبعیست، وضعیست دیگه برهان، به دلیل اینکه ما میتوانیم خیلی از اسامی و نامگذاری هایی که کردیم اینا رو عوض کنیم، آب از آب تکان نمیخورد. یعنی اگر شما از فردا به این میز گفتید صندلی، به صندلی گفتید میز، هیچی عوض نمیشه، چون نه از صندلی مفهوم نشستن روی اون فهمیده میشود، نه از میز مفهوم گذاردن بر روی اون فهمیده میشود، هیچ کدام فهمیده نمیشه. اینها چنین حالتی را دارد. دلالت الفاظ بر معانی وضعی است نه طبیعی. اما گاه یه الفاظی داریم که دلالت این الفاظ بر معانی وضعی نیست، از اینها طبعا چیز فهمیده میشود. وقتی شما میگید، اینو من بدون چیز عرض میکنم، جسارت است یه قدری باستر باشد خدمت عزیزان، شما اگر بگید مثلا صدای کلاغ، و از این کلمه صدای کلاغ چی میفهمید؟ میگید صدای کلاغ، از خود این لفظ چیزی نمیفهمید. اما اگر کسی بگه قار، این چی شد؟ یه دیگه آمد، خود کلاغ آمد در ذهنتون اصلا. پاره الفاظ شما میرید میگید این دست شما چی شده است؟ میگه زخم شده است، این جزجز میکند. ها میگید جزجز میکنه، این اصلا همون درد را با این کلمه، اگر میگید درد میکنه در دردی نیست، اما میگید جزجز میکنه، با این کلمه شما دقیقا چرا رساندید؟ اصلا این وزن نیست دیگه، این طبعه. با این کلمه شما طبعا مشخص شد چه حالتی در دست شماست. اینها را نوعا، حال بعض از اینها را در زبان شناسی ناماوا میگن، ناماوا در لنگوستیک اینها رو ناماوا میگن، که از خود این لفظ به طبع معنا فهمیده میشود. بعضا ما باز گسترده‌ای دارن. هم همه، شما اصلا ببینید وقتی میگید کلمه هم همه، از این چی میفهمید؟ از خود هم همه یه صدای مبهم میفهمید. بیدا هم همه ای دارن. وقتی که از جمعی صدای بر میخیزد اما مفهوم نیست برای شما، بگید یه هم همه میشنم اما نمیدونم چیست. هم همه اون صوت خفی است، اون صدایی است که استمرار دارد اما خفی است، مفهوم نمیشه. فرمود و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، اینها مدام ذکر خدا را بر لبها دارند اما نه اون که دیگری بفهمد اینها دارن چه میگند چه میکنند. اینها اولا شناختند، فهمیدند که از ذکر و مفتاح الانس، میدانند کلید انس ذکر است، میدانند ذکر خداست که کلید دل است، کلید راهگشایی دل است، میدانند که ذکر خداست که میزداید زنگ را از دل و غبار را از دل. اینو شناختن و مداومت بر این ذکر را دارند. به تعبیر قرآن و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، دیگه چی بگه خداوند سبحان؟ و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستاده، خوابیده، قعود، قیام، نشسته. این بندگان صالح خدا کسانی هستند که در هیچ حالت ذکر خدا از اینها قطع نمی گردد، اینها همیشه به یاد خدا هستند. به لحاظ اینکه اینجا وجود و مقدس حضرت شفاههم رو مطرح فرمودند، شفه و لب رو مطرح فرمودند، اینجا مشخص ذکر، ذکر چیست؟ ذکر لسانی است. در قبال اونجا که ذکر جنانی و قلبی است. خب در بحث ذکر این رو داریم که از ذکر رو علا قسمیم، یه ذکر زبانی داریم و ذکر قلبی داریم، هر دو مؤثر است. هیچ جای تأمل نیست که هر دو مؤثر است. ذکر زبانی کارگشا است، راهگشا است، بسیار کار میکنند، بسیار کار میکنند. هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. اینکه دهانی و لبی شرافت این پیدا کند که بر او ذکر خدا مدام باشد. لسانن ذاکرا، لسانن وقتی که اشاره فرمودن از ذکر، اگر کسی بخواد خدا کمال رو بر او تمام کند چند چیز به او میدهد؟ یکی لسانن ذاکرا، دیگر قلبن خاشع، بدنن علی البلاء صابرا، و زوجتن صالحتن یا موافقتن مثلا توتی اوهو فی جمیع عوامره. لسان ذاکر، قلب شاکر و خاشع و خاضع، و بدنی که بر بلا و ابتلاء دنیا تحمل داشته باشد، و همسری که موافقه باشد، مؤمنه باشد، مطیعه باشد. خود ذکر لسانی کارگشاست. نمونه فقهی اون رو عزیزان دیگه خودتون آگاهید. برها آقای گوسفند را آوردن، به طرف قبله نهادند، کار درست، حدید به کار بردن، ذابح مسلمان است، رعایت شرایط کردن، اما عجله کرده کار رو گذاشته است، کشیده است. بعد میگن آقا شما وقتی که کشتید، ذبح کردید، آیا بسم الله گفتید؟ میگه غفلت کردم، نگفتم آقا. میگن بی زحمت، زحمت بکشید و این تحویل بدید، این رو برای درندگان، این گوشت را مصرف نکنید. چطور؟ این میته است. به چه دلیل؟ مگر شما نخوندید در قرآن ولا تأکلوا، نخورید مما لم یذکر اسم الله علیه، اونجا که ذکر اسم خدا نشده است نخورید، بلکه کلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آنچه که ذکر اسم خدا بر اون شده است، ذکر اسم خدا شده است. میگیم آقا این ذابح وقتی که خواسته بکشد، یک انسان متوکل متدینی که همش در دلش ذکر خداست، یه سر از خانه که بیرون آمده تا محل کشتن و ذبح همش ذکر خدا در قلبش بوده، وقتی هم که کشته دلش فقط متوجه خدا بوده. میگن آقا هیچ فایده‌ای نداره. اینجا چیزی که کار میآید ذکر لسانی است. اگر بر زبانش جاری شد، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر، یه چیزی، یه ذکری از خدا اگر بر لبش جاری شد، این ذکر زبانی مؤثر است، این موجب تزکیه میشه و الا نمیشه. خب ببینید ما در فقه رو داریم دیگه، ذکر لسانی موجب چه میشود؟ موجب این میشه که این از میته بودن به در میاد، موجب تزکیه این میشود. این مقدار تأثیر ذکر لسانی در اینجاست. ذکر در مقام زبان مؤثر است. گاهی من به مزاح کردم به بعضی از دوستان، شما یه تسبیح دستون بگیرید، تسبیح دستون بگیرید، هر روز صبح مثلا 100 مرتبه یک اسمی رو بگید، تسبیح دستون بگیرید 100 مرتبه بگید، مثلا بگید لیلا، 100 مرتبه بگید لیلا، بعد اگر بیشتر روزی بگذرد، 20 روزی بگذرد، بعد احساس میکنید یک وابستگی به این لیلا خانم دارید، مثلا یه چنین حالتی براتون ایجاد میشه. طبیعی است، اصلا امکان ندارد نباشد. نمیشه ذکر، نمیشه ذکر بر لب بیاید و در قلب و در وجود انسان تأثیر نگذارد، نگذارد. حالا بحث در اینه که کدام ذکر اشرف است، کدام ذکر اعلاست، چه ذکری است که اون اثر واقعی خیش رو میبخشد. این آیه مباحثی است که در باب ذکر مطرح میگردد. اما علی کل ذکر لسانی مؤثر است. حالا اگر این زبان زبانی باشد که آشنای ذکر است، اگر این ذکر ذکری باشد که به اصطلاح ما چک شده، مشخص این چه ذکری است، آثار اون، خواص اون، برکات اون معلوم است، به تعبیر ما معثور است، مشخص شده این چه ذکری است، و اون کسی که میگوید این ذکر را با چه شناختی میگوید این ذکر خدا را، اون دیگه چیز دیگری میشه. ذکر لسانی مؤثر است و تأثیر خود را میبخشد در وجود. دیگه حالا اون مراتب ذکر قلبی اگر بیاید، اون حالتی که در درون انسان و در وجود انسان لاینقطع حضور حضرت احدیت باشد، به انسان هیچگاه بدون خدا تصمیم نگیرد، بدون خدا قدم بر ندارد، این همان میشه که اشد الاعمال ثلاثه، سه چیزن، سه کارن که خیلی سخت است. یکی از اونها ذکر الله علی کل حال، ذکر خداوند رو در هر حال داشتن، که مراد از اون حضرت خودشون بازگو کردن، بهار جلد 74 حدیث رو بازگو میکنن در اون مجلسی، که فرمودن اون ذکری است که در دل انسان هر انتخابی را بر انتخاب خدا مقدم بدارد، اون میشه ذکر قلبی. اما علی کل اینجا حضرت اون چه فرمودن، و هم همت به ذکر ربهم شفا هم، این هم مدام بر لبشون ذکر خدا را دارن. ان الذين امنوا، اینها اهل ایمانی هستند که ذکر خدا رو اذکر الله ذکرا کثیرا، مکرر ذکر خدا دارن، کثیر ذکر خدا دارن، فراوان ذکر خدا دارن، همت به ذکر ربهم شفا هم. و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم. کلمه تقشع، تقشع نوعا استعمالش تقشعت الصحاب، خود تقشع به معنای پراکنده شدن است. یه توده قباری وقتی میاد بالا، این باد میاد اینو پراکنده میکنه، این میشه تقشع. وقتی که ابر اومده اما باد میوزه، ابر رو متراکم میکند، ابر رو تراکمش رو به هم میزند، پراکنده میکند، میشه تقشعت الصحاب. حضرت فرمود اینها و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اینها میان ذنوب متراکم را، این ذنوبی که چون ابر و صحابی بر وجود اینها سایه افکنده است و حائل بین اینها و رحمت خدا میشود، تعبیر تعبیر بسیار ظریفی است، اینها میان به سبب استغفار این ذنوب متراکم رو چه میکنند؟ پراکنده میکنند، باز میکنند، تراکمش از بین میبرند، جمع میکنند اینها. خب از خصوصیات گناه و ذنب این است که ظلمت میآورد، تاریکی میآورد، ظلمت در وجود انسان میآورد. از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمت است، گناه ظلمت است. همان که گاه در قرآن میبینیم از اون تعبیر میکند خداوند سبحان به رین، به رین، به زنگ در قلب، زنگار گرفتن در وجود. کلا بلران علا قلوبهم، بلران علا قلوبهم، دلهای اینها رین دارد. رین همون زنگ است، برحال FeO اکسید فرو آمده است، گرفته است روی اینها هم. کلا بلران علا قلوبهم، دلهای اینها با گناه چه شده است؟ زنگ گرفته است. گناه چنین حالتی را دارد، آینه وجود انسان رو که محلی است برای تابش انوار الهی و عنایات خداوند سبحان، تیره میکنه، تاریک میکنه. باید این زنگار رو زدود. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این زنگها رو باید از وجود زدود. راه وجود زدودن چیست؟ فجلوها، بزدایید این زنگ گناه را از وجودتون به استغفار و رجوع به سوی خداوند سبحان. فرمود اینها تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اینها این ذنوبی که در وجودشون، گناهانی که جمع شده است در وجود اینها، اینها چه میکنن؟ اینها با استغفار و طول استغفار و استمرار در استغفار، این ابرهای گناه را پراکنده میکنند و خودشون را تطهیر میکنند. این همان استغفاری است که قائل به حضرته، کسی در حضور وجود مقدسش گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت اون جمله رو فرمود که سکلت که امک، مادرت به عزای تو بنشینند. تو میدانی استغفار چیست و اینطور میگویی به این سادگی؟ تو میدانی استغفار چند رتبه دارد، چند مقام دارد؟ مبتنی بر شش امر است. آیا میشناسی استغفار رو؟ این اون استغفار است که ابر گناه رو سریعا از بین میبرند. اون رجوع است، اون توجه به خداست، اون تدارک حقوق است، اون آمادگی در وجود است که این آثار و برکات رو به دنبال می آورد. فرمود و تقشعت به طول استغفار هم ذنوبهم، اینها چنین میکنند. اولئک حزب الله، اینها که این خصوصیات را دارند، اینها حزب خدا هستند. در کلام عرب حزب به اون جماعتی میگویند که پیوستگی و وابستگی شدید دارند. خود حزبه اساساً به معنای چسبیدن به جایی است. حزب به معنای اون جمعیتی هستند که وابستگی شدید دارند. تحزب یعنی همبستگی، یعنی فرو رفتن در هم. اولئک حزب الله، اینها کسانی هستند که شدیداً وابستگی به خدا دارند. اینها شدیداً وابستگی به خدا دارند. اولئک حزب الله. الا ان حزب الله هم المفلحون. به هیچ جای تأمل نیست که اون کسانی که به فلاح و رستگاری میرسند همین هاند، همین حزب الله هند. حالا این کلمه رو یه توضیح میدم، از این دو سه صفتی که حضرت فرمودن یه نتیجه بگیریم، چون آخر سخن است و آخر نامه از خدمت عزیزان. فی معشر اسهر عیونهم خوف و معادهم، اولین نشانه که حضرت فرمود اینها نگران آینده هستند. بعد به دنبال اون فرمود اینها چه میکنن؟ اینها برمیخیزند و چه میکنند؟ و استغفار میکنند، استغفار ذنوب میکنند. کدام ذنوب؟ ذنوب گذشته، اینها انسان‌هایی هستند که در حال حاضر و در آن فکر دو چیز دارن، یکی فکر آینده‌شون دارن، یکی فکر گذشته‌شون دارن. اینها برای گذشته‌شون وقتی که پشت سر نگاه می‌کنن ذنوب را می‌بینن، سریعاً در فکر آنن که گذشته خود رو به اصطلاح پاک کنن. اگر مشکلاتی در گذشته بوده اینها رو تدارک کنن، از بین ببرن و نسبت به آینده نیز آینده خیش رو به درستی گام بردارند و خطا و اشتباهی نداشته باشند، نگران آینده هستند. اینها در آن واحد در حال حاضر یه فکرشون، یه چشمشون به گذشته است، یه چشمشون به آینده است. در حال یه زنجیری هستند بین این دو زمان، گذشته و آینده. از یه طرف حزن دارند، از یه طرف خوف دارند. و خوشا به سعادت انسانی که چنین باشد، انسانی که یه فکرش به گذشته باشد و یه فکر به آینده داشته باشد که چه کردم و چگونه باید تدارک کنم و چه باید بکنم که دیگر تکرار نشود و چه باید بکنم که آینده رو به دست بیارم. این انسان همان است که علی ان اولیاء الله، اینها کسانی هستند که ملائکه بر ایشان نازل خواهند شد که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف باشد نه حزن باشد، شما موفقید، شما کامیابید و پیروزید. اینها همون حزب الله هستند. علی ان حزب الله هم المفلحون، اون انسانی که تدارک گذشته خیش میکند در حال، همون زمانی که فرصت دارد، ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین قم فختن من فرصته بین العالمه. سعدی یا دی رفت و فردا اون چنان معلوم نیست، در میان این اون فرصت شمار امروز را. در آن واحد سعی میکنن که این دو زمانشون رو اصلاح کنن، گذشتهشون و آیندهشون را. فرمود اینها مفلحند، همول مفلحون. کلمه مفلح را شما الان معنا میکنید رستگار، اینها رستگارند، اینها موفقند، اینها پیروزند. خود کلمه مفلحون یه زنجیره لغوی دارد، فلح در لغت به معنای شکافتن است. کشاورز را فلاح میگویند، فلاحت یعنی کشاورزی. چرا؟ چون فلاح زمین را میشکافد، دانه زیر خاک میکنه. فلح یعنی شکافتن. چه ارتباطی است بین شکافتن و بین کامیابی و موفقیت؟ چه ارتباطی است بین این دو؟ اساسا هر پیروزی و هر موفقیتی لازمه آن چیست؟ رفع موانع است. تا کسی مانع رفع نکند که پیروزی ندارد. این اصطلاح بود در جریان جنگ، به هر حال نیاز به این بود که یه جمعی بیان جلو، چه بکنن در حمله، اینها خط شکنی کنند تا خط صفوف دشمن شکافته نشود، به دنبال اون حمله انجام نمی‌شود و پیروزی نمی‌آید. باید خط شکنی بشه، باید خط فلح بشه، این باید چه بشه؟ شکافته شود. مشکلات مقابل انسان، هر موفقیت و پیروزی برای رسیدن به او انسان چه دارد؟ موانعی دارد. تا این موانع را برنداری به پیروزی نمی‌رسی، به موفقیت دست پیدا نمی‌کنی. این موانع را باید برداری. اگر موانع را برداشی اونگاه میشی مفلح، شکافنده این موانع که در پشت موانع موفقیت است، پیروزی است. یکی از معانی فلح در لغت، یکی از معانی مفلاح، اصلا فلاح در لغت به معنای بقاست، بقاست. از اسامی سحری، به هر حال مستحب است، از مستحب ها در ماه رمضان و یستحب و سحور، سحری خوردن مستحب است. به سحری میگن مفلاح. یعنی چه؟ یعنی عامل بقا و دوام. وقتی که خوردی تا شب پا بر جا هستی، بهتر میتونی کار کنی. صوم وصال که از این 24 ساعتش کنی مکروه در اسلام، شاید حرام هم باشد صوم وصال که یک سره باشد. مفلاح اون عامل بقا و دوام است، اون عامل بقا و دوام است. فلاح یعنی شکافتن موانع را، برداشتن. فلاح یعنی دوام. و ظاهرا هیچ موفقیتی و هیچ پیروزی ارزش بقا و دوام را ندارد. مفلح یعنی کسی که به اونجا رسیده است که باقی است، جاودان است، دوام پیدا کرده است. پس سه رتبه دارد. ببینید، اول فلح یعنی شکافتن، مانع برداشتن. به دنبال مانع برداشتن موفقیت است. و بزرگترین موفقیت کدام است؟ بقا و جاودانگی و خلود، جاودانگی است. فرمود ان حزب الله هم المفلحون، این حزب الله هند، اینها، این انسان ها که اینها مفلحند، اینها موانع را برداشتند، پیروز شدند و پیروزی اینها دوام و جاودانگی و بقا و خلود اینها است. اینها بدین مقام دست یافتند. خب تا اینجا حضرت مطلب رو تمام کردن، به عنوان یه جمله پایانی خطابی میکنند و مجدد یه تذکری به پسر حنیف میدهند. فتق الله یا ابن حنیف، تا اینجا با تو صحبت کردیم، درشت گفتیم، با ملاطفت گفتیم، یه قدری با قهر گفتیم، همه جور سخن گفته از وجود مقدس حضرت، خیلی ملایم در پایان فهمت فتق الله یا ابن حنیف. خلاصه نامه رو در یک خط حضرت بازگو میکنند، خدایی را در نظر داشته باش در اعمال و کردارت فرزند حنیف عثمان ابن حنیف انصاری. فتق الله ابن حنیف، خدا ترس باش در زندگی، خدا را در نظر داشته باش. ول تکفف اقراسک لیکون من النار خلاصک، و چنین باشد که کفاف کند تو را، اقراس جمع قرص، ارقفه، رقیف، چنین باشد که تو را نان خودت کفافت کند، به گونه ای عمل کن که نان خودت تو را کفاف کند و کافی باشد برای تو. طمعت از نان دیگران ببر، طمعت از حق دیگران بردار، به نان خیش راضی باش، به دستاورد و دسترنج خیش راضی باش، باشد که این رضایت به حق خود و عدم تعدی به حق دیگران، باشد این بریدن طمع از مال و جان دیگران، این موجب خلاصی تو از آتش و عذاب الهی گردد. اینه که پار از حد و مرز خیش برون نیاری، اینه که طمعت رو کنترل کنی، اینه که راضی باشی به قدر الهی، به رضای الهی، اینه که بتوانی به دست آهن تفته کردن خمیر، به از دست بر سینه پیش امیر کهن جامه خیش آراستن، به از جامه عاریت خواستن، اینه که بتوانی خودت رو با همان که داری بدون طمع به مال دیگران و بدون اینکه به سفره و معدوبه دیگران چشم بدوزی، بدون اینکه دندان کندی به تو بدهند. جناب عثمان ابن حنیف که در اول نام حضرت فرموده است بود، اگر بتوانی از اینها طمعت ببری، اونگاه من امید دارم که لیکون من النار خلاصک، خلاص تو از آتش و از عذاب الهی باشه. خب تا اینجا مجموعه فرمایشات وجود مقدس حضرت به پایان میرسد و با دستور به تقوای الهی نامه رو وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام به پایان میبرد. امیدواریم که این 14 جلسه ای که خدمت عزیزان این نامه مطرح شد، به هر حال به گونه ای باشد که آثاری در روح و در جان ما بگذارد و با مرور بیشتری که من بعد هم انشاءالله عزیزان به این نامه خواهند داشت، به این فرازهای حساس توجه بیشتری مبذول بدارند و در مقام عمل بتواند راه گشای همه ما در زندگی بینی و بین الله و بین الخلق انشاءالله باشد. این کلمه آخر رو هیچ وقت فراموش نکنیم، فتق الله یبلهونه. خب این پایان نامه است و تا ببینیم انشاءالله برای ادامه بحث چه بکنیم خدمت عزیزان و فرصت چگونه است، چه بحثی باید انتخاب کنیم، به چه کیفیتی، انشاءالله در بین هفته باز به اطلاع سران گرامی خواهیم رساند. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین بجاه محمد و آله الطاهرین.